أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرف المحقق المصالح المرسلة بمصلحة يوافق طبع الإنسان ويلائمه في مقاصده الدنيوية والأخروية، ولما تبتني الأحكام الشرعية على المصالح لابد من مراعاتها في تشريع الأحكام، بل من هنا يدعى أن الأحكام تدور مدارها. وقسم المصالح إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، وعرف المصالح المعتبرة بما قامت الحجة الشرعية أو العقلية على اعتبارها ودخلها في الحكم، والملغات ما قامت الحجة العقلية أو الشرعية على إلغائها، والمرسلة ما لم تقم حجة لا عقلية ولا شرعیه لا على اعتبارها ولا على الغائها. و على ای حالین اعتبر الغزالی شرائط ثلاثه فی حجیت المصالح المرسله کونها ضروریه و کلیه و قطعیه. و هذا الكلام متینون لا بأس به كما جاء في كلام المحقق. استدل لحجية المسائل المرسلة باقتضاء حكمة الحكيم وكون المصلحة العقل يحكم بجلبها والمفسدة العقل يحكم بدفعها، ولكن يرد عليهم أن هذا الحكم لو كان بديهيا أو ذنيا مستندا إلى نص من الشارع فهو الحجة، وإلا يكون حكما ذنيا والعقل غاسر أن يفهم ويدرك جميع ما يكون دخيلا في تشريع الأحكام التوقيفية من المصالح والمفاسد. من هنا أجاب بذلك وناقش عليهم المحقق في المعارج. وأيضا هناك لهم وجوه أخرى، أساس وجوههم ما ذكرناه وعمدة ما يرد عليهم ما ذكرناه، وسيأتي بيانه تفصيلا. أما سد الذرائع، سد الذرائع يعني سد التبسل بالوسائل والوسائط والذرائع إلى ما هو حرام يقينا أو ما قامت الحجة على حرمته، وتلك الذريعة والوسيلة وإن كان مباحا ولكن يصير حراما بواسطة كونه وسيلة إلى الحرام. وهذا هو الذي مذهب أهل العامة. و يستفاد من كلام ابن حجر تعريفا آخر غير هذا التعريف الذي ذكرناه وهو تعريف المشهور، غير هذا التعريف المشهور يستفاد من كلام ابن حجر أن المقصود أو الصحيح أو التام وجيته من سد الذرائع هو أنه لا اعتبار بالألفاظ في الخطابات الشرعية. إذا علم مقصود الشارع بأية غرينة فهنا زين لا اعتبار بالألفاظ، يعني في الحقيقة المدار في الحجية ما هو مقصود الشارع بأي قرينة علمة، ولا دخل للألفاظ في الحجية، وهذا يرد عليهم بأنه إلغاء لجميع ما دل من النصوص على اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين في المعاملات، فاجتهاد في مقابلة الناس في قول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. من هنا استدلالهم بنية الأعمال بالنيات، يعني عمدة استدلالهم بقولهم الأعمال بالنيات، يعني قول ابن حجر استدلاله ودليله بأموم قول الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات مقصوده كما بيّنه في محله من مباني الفقه الفعال أن المقصود أجر الأعمال وثواب الأعمال بنية عامله، يدور مدار عامله، نية عامله، ولا ربط له بما يقول، وليست هذه الرواية وما شابهها في مقام إلغاء اعتبار اللفظ، وإلا يلزم المحذوران المذكوران الذي قلت. هذا إجمال الكلام. تفسير إن در إن مقام البته مسئله دو عنوان اصلی است که ما متعرض هستیم، یکی رو قبلا متعرض شدیم، الان در اوساط بحثش هستیم، به اون مسئله مصالح مرسله هست و بعد از اینم وارد سد ذرایع میشیم. اما مصالح مرسله محقق تعریف کرده در معارج برای این مصالح مرسله ای که به اصطلاح اونها میگن، و اون میگه که مصالح مرسله اون است که از مصالحی که موافق طبع انسان باشد، موافق دنیا، مقاصد دنیوی انسان، موافق مقاصد معنوی اخروی انسان باشد، در اون راستا باشد به تعبیر امروزی ها، اینا میشد مصالح. و چون احکام شرع، خب الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد، چون اینه لذا اونا استدلال میکنن که بنابراین تدور الاحکام مدار المصالح والمفاسد، این میشد المصالح المرسله فی نفسه، مصلحتی که عقل بفهمد که مثلا حکمی دارای چنین مصلحتی است که عقل اینو درک میکند، مثلا میفهمد، حالیش میشه، ادراک میکنه، تشخیص میده، خب همین کافی است که این حکم دارمدار این بشه. ولی اینکه از جانب شارع نصی بر اعتبارش نیست و الغاش نیست. به تعبیر دیگر محقق اومده سه قسم کرده این مصالح رو، برگرفته از همون است که اونا میگن مصالح معتبره، اونایی هستن که ما قامت الحجت العقلیه به شرعیه على اعتبار و دخل تلک المصالح در احکام، خب این معلومه که در نصوص اومده. مصالح ملغات اونیست که قامت الحجت العقلیه او شرعیه على الغاء تلک المصالح فی دخل آف الاحکام، خب اونم که مردوده، معلوم ملغات. سوم المصالح المرسله، یعنی اینکه هیچ نصی نه بر الغا و نه بر اعتبار اون نه حکم عقلی داریم، بدیهی البته، و نه اینکه از جانب شرع دلیل رسیده باشد بر اعتبار اینها. این اسمش گفته مصالح مرسله، یعنی ارسلها الشارع لم يتعرض اليه نفيا و اثباتا. این در اینجا اهل عامه میگن که خب این عقل ظنی کافی است اگر مصلحتی رو تشخیص داد در راستای همون حکمت جعل احکام باشد، کافیست برای اینکه ما با اون استدلال بکنیم برای اثبات یا نفی حکم. خب
مصالح ملغات مثل چی؟
مصالح ملغات مثلا فرض کنید که حالا همین شراب که خود آیه قرآن متعرضه که فی نفسه داره مصالحی هست، ولیکن ذره ها اکثر من نفعها، توجه فرمودید، خب اینجا این مسئله ملغا شده و نظیر ذلك که بالاخره از محرمات الهی که خالی از مصلحت نیست، عقل چیزی میفهمه، درک میکنه مسئله ای رو، ولی شارع اعتنایی به اون نکرده و به خاطر غلبه جانب مفسده اون رو چیکار کرده؟ آقا بله تحریم کرده، ملغا کرده. خب این از این جهت عرض بکنم خدمت شما که بعضی از عام غزالی سه تا شرط بیان کردن برای مسئله مرسله. بله، یکی این که مثلا این ضروری باشد، یعنی ثبوت حکم برای این حصول این مصلحت ضروری باشد. حالا ضروری مقصود چیه؟ خب یا ضرورت شرعه یا ضرورت چی آقا؟ عقل. یکی این که کلی باشد، یعنی به معنا که ما اون موردی رو که میخوایم الان به این استدلال بکنیم، ولی این که به اصطلاح اون اصل نیست، یه فرعیه، ولیکن اون چی که از ضرورت حاصل هست یا دلیل قائم هست برای دخل اون مصلحت در حکم به نحو کلی باشه، یعنی خود اون دلیل ازش فهمیده نشد که اون مورد خاص خصوصیتی دارد. التفات فرمودید اینطوری باید کلی باشه، باید کلیت این ضروری، ضرورت یا هر دلیلی که ما میخوام اون دخل مصلحت رو در اون حکم اثبات بکنیم، اون باید الان نحو قضیه چی باشه؟ آقا حقیقی کلیه باشد، کلی باشه، کبرای کلی باشد. این دیگه این که خب قطعی هم باشد، یعنی باید این دلیل ما قطعی باشد. حالا یکی ضروری گفته، یکی اینکه قطعی بودنش. قطعی بودنش مثلا از چه جهت؟ اینکه این مصداق از اون مصداق است قطعی باشد. اولا چون میخوام سریان بدیم به این مورد استدلال خودمون، اینکه این مورد از قبیل همون است که داره مصلحت این چنینی هست، این باید برای موضوعا و حکما باید ما قطعی باشه دیگه. بله، پس سه تا عنصر ضروری باشد، بله این مصلحت از مساله ضروری باشد، مساله نباشد که بی اهمیت باشد، مساله باشد که خود این مساله بدانیم که جز ضروریاتی است که شر این مساله رو یا عقل این مساله رو واجب استحصال، واجب تحصیل میدوند. اینطوری بله عرض میکنم خدمت شما که خب این سه تا قمائین رو قبول داریم، هر سه تا رو قبول داریم، خود محقق هم در مرارتی گفته ما هیچ کدوم رو انکار نمیکنیم. خب بعد حرف حقیقی درست تعجب فرمودی تا اینجا، اما استدلال شده برای مسائل مرسله به اقتضای حکمت حکیم که بالاخره آقا جایی که مصلحت هست بر وقت مصلحت حکم جلب بشه. این بر
خود این رو اصل مسائل
بعد خب اونا اختلاف دارن در مسئله مرسله دیگه، لذا اون کسی که این شروط میکند اون مسئله مرسله ای که اونا و اون نمیدونن قبول چی آقا نداره. بعد هم میگیم بعضی از این بزرگواران بده شیعه محقق قبول داره این رو، میگه اگر مسئله این سه تا شرط داشته باشه از نظر ما چی است آقا؟ حجت دیگه تموم شد رفت و سلام. با این حرف دارد مرزبندی میکند بین شیعه و چی آقا؟ عامه. بله روشن، به همه عامه نمیگن، همین که عرض کردم الان به شما، این رو که می غزالی میگه توجه فرمودید، این رو محقق قبول کرده و حرف درستی هم هست. ما بالاخره حرف درسته که نفرت بکنیم که حرف درسته. بله خود اونا کسانی که مسائل مرسل هستن وجیت ندارد، خب محرفشون اونا رو چی آقا قبول داریم دیگه. بله بعضی از اهل عامه مسائل مرسل رو جهت نمیدونن، کما اینکه استثنا رو جهت نمیدونن، اونا همش یکسان نیستن در نظر. بله معروف بینشون هست. عرض بکنم که خب برای مسائل مرسله استدلال شده به این که خب مقتضای حکمت بالاخره عقل جعل حکم بر اساس مصلحت و موافق حکمت میدوند، پس بنابراین خلاف حکمت چی آقا نیست. اینطوری خب اینم استدلال هست و این استدلال میدونید که استدلال عدیلی هست برای اینکه مصلحت درجات دارد. خب مصلحت گاهی حکم استحبابی اقتضا میکند، مصلحت گاهی حکم وجوبی اقتضا میکند، حالا مصلحت گاهی هم از که هست ولیکن باز در این حال اباحه دارد در شر. ما همه اینا در شر داریم، این به چه درجه ای هست؟ مصلحت باید به چه درجه ای باشه؟ چه حکمی رو اقتضا بکنه؟ آیا ما میتونیم با خاطر هر وجود مصلحت حکم وجوبی رو ما عقل درک بکنه؟ میکنه این رو؟ نه، عقل راه نداره به احکام توقیفی، مسائل مفاسد احکام و تشخیص درجه و اون حد اون مسائل رو که ایجاب بکند ایجاب بکند حکم الزامی رو. التفات فرمودید اینا همه میشد یک به قول معروف لغزگویی، یک چیز کلیگویی. بله اینا ما میدونیم دیگه، این قابل استدلال نیست. مرحوم علامه از مالک نقل کرد که ایشون بر مرام خودش استدلال کرده به این تقریب که حکم یا درش مصلحه‌ای است که مفسده ندارد، اصلا مصلحت محضه هست یا مفسده محضه هست یا اینکه هر دو خالیه، اصلا مصلحت و مفسده. بله یا مشتمل بر هر دو هست، بعضی هست که نه مصلحت داره نه مفسده، بعضی هست که هر دو رو داره، هم مصلحت و مفسده داره. خب در اینجا اگر مصلحت راجح باشد حکم میشد واجب، اگر مرجوع باشد مفسده راجح باشد میشد حرام، اونجایی که مصلحت محض باشد خب معلومه که واجبه، اونجایی که مفسده محض باشد چی میشد آقا؟ حرام. خب تمام اینها یک اشکال برش وارده، وانس که مسائل مفاسدی که شما میگی چه مصلحت یا مفسده محض باشد یا اینکه مصلحت یا مفسده چی باشد آقا بده؟ غالبه باشد، هر کدوم از این دو باشد خب یا ظنیه یا بدیهی عقلی دیگه. اگه بدیهی عقلی باشه ما حجت میدونیم، اگر ظنی باشد به حکم عقل ظنی باشد که مستند به یک ظاهر خطاب شرعی باشد او را موجه میدونیم، و الا حکم ظنی بدون استناد به خطاب شرعی ما باید در احکام توقیفی چی آقا دلیل داشته باشیم، چون ظن داخل در ادله منع از عمل به ظن میشد و الا داخل در ادله منع از عمل چی آقا به ظن میشد. بله این روشن هست. خب ادله بله این بله که لا تخفو مالای صده که به یه علمان که از کردیم، اون وقت محقق استلال مالک رو و اتباعش رو که الان برای شما الان نقل کردم به وجهی ما یک ردی الان گفتیم خدمت شما، ایشون دارد به وجوهی باید رد میکند این کلام محقق هست. یکی این که اقتضای حکمت شارع حکیم که احکام بر مسائل مفاسد اصلش لاری بفیه، ولیکن این آیا میتوند مانع نداشته باشد یا مانعی میتوند داشته باشد؟ قطعا میتوند موانعی داشته باشد ثبوتن براخره. حالا مانع رو کی با تشخیص بده که مفسده هست؟ تا چه حدی اندازه هست؟ قلعه میکند یا نکند؟ یا باید عقل بدیهی باشد یا اینکه شارع حکم بفرماد ما از حکم شارع بفهمیم؟ و الا عقد حکم بدیهی نداشته باشد، خب با این حکم ظنی که این مفسده که عارض هست مانع تأثیر این مصلحت در ایجاب و حکم است، اینا این حدودشو کی باید تشخیص بده؟ این اشکال اول ایشونه. خب اشکال دوم این است که اگر مسئله مرسل حجت بود خب بنابراین خیلی از این مندوبات هم باید واجب باشه، چون مگه احکام مندوبه داره مصلحت نیست؟ نماز شب داره مصلحت نیست؟ خیلی از مندوبات اصلا دیگه مصلحتن دیگه، مسئله شما درک میکنه، خب پس من این واجب باشد. این نقض برایشون کرده، نقضی که آشکار هست بعد روشنه. و همچنین در محرمات همینجور مثل واجبات، مثلا اگر میگید که حد مصلحتش این است که یا جان مؤمنین رو حفظ بکند در قاتل یا مال مؤمنین رو حفظ بکند در حد سرقت، خب اگه اینجور باشه پس قصد هم باید چی داشته باشه؟ حد داشته باشه. تجربه فرمودید اینطور، خب این رو کسی نمیگه. یا متهم به قتل، خود متهم به قتل همین، اگر به اصطلاح خود نفس متهم به قتل اگر یک عقابی بشه قطعا این مصلحت درش هست که دیگران جرأت نمیکنن به طرف قتل برن، چون این طرف متهم به قتل دیگه، متهم به قتل خب اینجوری راحت میچرخه تو خیابون، متهم به قتل هم هست، خب اگه این یک مجازاتی بشه خب قطعا مصلحتش در این است که خب بقیه جرأت به طرف این اصلا نزدیک نمیتونن به اسباب قتل بشن. خب این مسئله، آیا هیچ کس میتونه ملتزم بشه که صرف اتهام به قتل موجب بشه که مثلا طرف رو مجازات بکنن؟ ایشون در متهم به قتل ما عرض کردیم که چون نص داریم نمیشد نقض کرد، ولی نقض همونجوری که محقق گفته در شرف فراوان هست به خیلی از چیزایی که درش مصلحت هست، اما شارعی مجازات حدی درش تعیین چی آقا نکرده. بله و مثل دیگه این که مسئله تترس رو که اونا مثال زدن، مسئله تترس رو محقق جواب داده، جوابش این است که خب این که نفوس جماعت کثیره اگر حفظ بشه به واسطه اهدار جان عده قلیل، این درسته که فی نفس مقتضای قاعده اهمیت هست و عند تزاحم رعایت اهم باید بشد، توجه فرمودید. خب ولیکن چون موجب قتل نفس محترمه هست نمیشد ما به خاطر اهمیت یک طرف تا اندازه پیش بیریم که قتل نفس محترمه بکنیم. تترس اون مؤمنینی که قلیل هستن نفس محترمه نیستن؟ محترمه هستن دیگه. این جواب اینا رو داده، یعنی قضیه تترس رو اصلا کلن فی نفس زیر سوال برده. زیر سوال که برده مقصودش این است که با قطع نظر از نص، چون اونا به نص کار ندارن، اینجا اون نص رو اونو معتبر نمیدونن، نص وارده از طریق شیعه در مسئله تدرس اونو قبول بده ندارن. خب حرف محقق درسته، یعنی میخواد بگید با قطع نظر از نص مسئله تزاحمی که در اصول داریم اونجایی نیست که ما مهم بلا این که منجر بشد به قتل نفس اقدام به قتل بکنیم به خاطر ترجیح هم، نه چنین چیزی ما قبول نداریم. بله البته نص هست، من گفتم که فرمایش ایشون میواست تکمیل بشد که نیومده در معارج، نقصان داره، نقصانی است که مگر اینکه نصی از جانب شارع قائم شده که از نظر ما نص قائم شده و اون نص نصی است که بعد مثلا یکیش از اونا این روایت معتبره حفص ابن قیاس هست، دارد که سألت و عبد الله السلام ان مدینه من مدائن الحرب هل یجوز ان یرسل علیه الماء او تهرق بالنار او ترما بالمنجنیق حتی یقتلو یقتلو، یعنی اون نسایی که در اونجا هستن، و من همون نسا و سبیان و شیخ کبیر و الاسارا این المسلمین و تجار همه هستن. خب آیا میشه کشت؟ فقال علیه السلام یفعل ذلک بهم ولا یمسک عنهم لها اولا ولا دیت علیه من المسلمین ولا کفارته. بله جایزه، میتونن بکشن، کفاری هم نداره، دیه هم نداره، چون بخاطر اینکه اینجا حفظ کیان اسلام مسلمین هست، حفظ بیزی اسلام هست، بخاطر همین است که ما گفتیم که تولید سلاح اتمی و حتی استعمالش در کتاب‌های مختلف گفتیم این رو، حتی استعمالش به کار بردش اینا، این در شرع حرمت نداره، در جایی که حفظ کیان اسلام و مسلمین منوط به چی باشد آقا؟ این بمب اتم باشد. بله، چون بنات که برای حفظ کیان اسلام و مسلمین مثل جان سید شهدا داده بشد و بهترین و عزیزترین جانها در این دفاع مقدس، شما واسه چی جان دادید پس؟ برای اینکه کیان اسلام و مسلمین حفظ بشد. خب اگه بنا باشد که اونا بیان یک دهاتی که به اصطلاح بفرمایید یا حتی خود دهاتی رو، یه دهی رو از دهات مسلمین بیان سفر بکنن، کما اینکه داعش این کارا رو می‌کردن، برای اینکه اون تهدیدات جنگی خودشون رو بکنن، برای اینکه اون ضربه ها رو بزنن به کیان اسلام مسلمین. اگه دوران شد خب اون وقت آیا اینا رو نمیشه کشت؟ باید کشتی که طبق همین روایت معتبری که الان خوندیم. خب بله، و لذا هستش که این رو ما گفتیم طبق مبنا هست، قاعده هست، این اولویت هم داره، چون فرض هست که این اتم میخواد در بلد کفر استعمال بشه، جان مسلمین وقتی که ادهی اجازه داده شاره که به خاطر حفظ کیان اسلام مسلمین داده بشه، خب دیگه جان کفار چی؟ به طریق فهوا میشد دیگه، شیخ صغیر کبیر از مسلمین توشن، مؤمنین توشن. بله نه آقا، مؤمنین هستن، اجازه آقا من مسلمین دارد. بله این روایت مگر نخوندید؟ من مسلمین دارد دیگه. بله عرض بکنم که خب مسئله دیگه این است که مرحوم علامه هلی مناقشه کرده در اون استلادی که اینا به مسائل مرسله کردن، به این که اونی که شارع از ساکت شده، خب ما نمیدونیم از کدوم قسمه، آیا از قبیل ملغاته یا از قبیل چیه؟ معتبره هست. چجوری بخواد شما بدونیم؟ حکم زن نقلی و توقفی زن نقلی، همون استلالی که ما گفتیم و کردیم و بله معلومه. مقتضای تحقیق نست که آقا حجیت مسائل مرسله هیچ مبنایی ندارد، توجه فرمودید چه از جانب شهر نرسیده، و مفروض کلام اونا این است که حکم عقل و قبدی هم در اونجا چی آقا؟ نیست، فلذا فقط عقل زنی هست، بلا غیر بل استناد نلشاره هیچ مبنای استدلالی چی آقا ندارد.
خب
بله اون شرط، اون ستو شرط که اصلا این مبنا را خارج میکنه، اصلا هیچی دیگه. بله این ستو شرط اصلا اون مسئله مرسله دیگه نمیشه، اگه اون مسئله معتبره میشه با اون ستو شرط آیت بشه، داخل در مسئله چی میشه آقا؟ معتبره میشه فی الحقیقت. متوجه شدید چی عرض کردم دیگه؟ آفرین احسنتم دیگه، قطعی میشه دیگه، جز ضرورت دین هست یا بدیهی عقلی هست و وجدان موضوعیش هم که وجدان قطعی هست، تطبیق موضوعش اتفاق فرمودی؟ بعد دیگه روشنه. شما میسین که بعد لطیا ولدی تازه میگی لیلی که اینم میگفتی زن بود یا مرد بود؟ ما داریم میگیم که آقا مسائل مرسله یعنی که هیچ دلیل به حجیت عقلی و شرعی بر اعتبار اون در حکم آقا قائم نیست. وقتی گفتی ضرورت قائمه، وقتی گفتی که قطع هست، قطعیه، خب این چی میشه آقا؟ معتبره میشه دیگه. بعد دیگه بعد
اونجا میشه
اشکار کنه که اونا هم دارن اینو میگن، دیگه من 10 نفر رو بکشیم، 100 تترس جداست، مسئله تترس. اونجا میگن 10 نفر رو بکشیم جان 100 نفر رو نجات بدیم. آیا عقل حکم میکند که شما بتونید جان عده‌ای رو بکشید عمدن تا اینکه بقیه نجات بدید؟ نه، اکثری چی حکم نمیکنه. کی میگه این حرفا رو؟ عقل حکم بدیهی ندارد اینجا. ظلم ظلمه. توجه فرمودید؟ ظلم ظلمه. الان فعلا اینا کشته بشن، بکشید اینا عمدن تا اینکه دیگران کشته نشن. عقل حکم نداره. اجازه بدید آقا صبر کنید. عقل حکم بدیهی ندارد. اون وقت شما دو سراغ شهر باید بریم. خب سر نسل معتبر داره دیگه. ما میخوام بگیم که به خاطر نسل چی آقا؟
معتبره.
به خاطر تزاهم نیست، به قول محقق خودش رد کرده.
تظاهر مهم هیچ موقع تجویز نمی کند که این مهم ولو به جان قتل عده‌ای مظلوم مؤمن منجر بشد. این تظاهر خارج اصلا التفات فرمودید؟ بله اینطوری. بله خب حالا عرض بکنم که سد ذرایه. سد ذرایه یعنی چی؟ یعنی مسدود کردن. سد یعنی چی آقا؟ مسدود کردن، بستن. ذرایه یعنی چی؟ یعنی الذرایه والوسائل والوسائط الى الحرام الى الحرام ولو کانت تلک المفاسد، معذرت میخوام، ولو کانت تلک الوسائل مباحن فشر به نفسها، این وسائط و ذرایه چی هستن آقا؟ مباحن، حرام نیستن. ولی این حرمت رو از کجا کسب میکنن؟ به خاطر اینکه وسیله شدن برای چی آقا؟ حرام. این هست ماهیت سد ذرایه علی ما هو المشهور بین چی آقا؟ عامه. ولیکن ابن حجر یک معنای دیگری برای سد ذرایه دارد و اون میگد که سد ذرایه یعنی اینکه مسدود بکنید احتجاج و دوران حجیت را مدار لفظ، اذا علم المقصود، علم مقصود الشارع. یعنی این، یعنی نفی اعتبار لفظ در صورتی که مقصود شارع از طریق غیر لفظ به هر دلیل دیگری چی آقا ما بدونیم. و طبعا اینا عقل ظنی رو از اون راهایی میدونن که مقصود شارع چی هست آقا معلومه. بنابراین اگر مقصود شارع رو از طریق عقل ظنی فهمیدید دیگه به لفظ اعتباری نیست. حاصل کلام ابن حجر به اینجا منجر میشه. بله خب این چرا؟ دلیلشون چیه؟ دلیلی که استدلالی که میکنن، استدلالی که میکنن مثلا یکی میگه، ایشون میگه الاعمال به نیات. بله الاعمال به نیات خیلی راحت، یعنی تمام حرمت و حلیت و جواز و وجوب اعمال به چیه؟ به نیت. خب این حرف اصلا غلط محضه، برای اینکه ما در فقه فعال چند سال قبل در قواعد فقهی داشتیم. اصلا روایات دیگری هم هست که لو ابتقا بعد قضا غزوتن ابتقالند ابتقاءند اقالن او نوا الاقال ما له الا ذلك، یعنی او از این جهاد فی سبیل الله قصد کرد که من مثلا یکی از اون غنایم که دلم عاشقش هست، محبوب من هست، از دشمن بگیرم دستمه. این این که نیت بکند از اون جهاد هیچ ثوابی واسش نیست مگر همون یه اقال واسش میموند، همون سربنده. تعجب همین سربند به عنوان تافه ترین بی ارزش ترین غنیمت رو حضرت مثال زده، میگه حتی اگه این باشد، حالا غنیمت مهم باشد که خب خیلی مثل اینه منتاش دوایی بیشتره، میگه حتی اینم باشد فقط همه بهش میرسه. یعنی غرض این است که این روایات روح مقصودش به وضوح و ضرورت و وضوح وضوح عرفی این است که انما ثواب الاعمال و عقاب الاعمال بالنیات، یعنی این عملی که انسان انجام میدن اگر قصد قربت داشته باشد خیلی از اعمال رو ثواب به اشتیاقا میدن، و قصد قربت نداشته باشن چی؟ مثل قول نبی مکرم به ابو ذر، یا ابا ذر و تکن لک فی کل شیء نیه حتی الاکل و النوم، یعنی اکل نوم اگر قصد نیت چه نیتیه؟ نیت قربته که قبل علا خدمته که جوارهی. این اگر نیت خیر داشته باشی حتی به اکل نوم ثواب داده میشی و الا فلا ثواب، یعنی دوران و ثواب و عقاب مداره چی آقا؟ نیته. اصلا ربطی نداره به این قضیه و الا اشتها در مقابل نص میشه در نصوص ما، انما یحرم الکلام و یحدد الکلام. این همه نصوصی که در عدد رو به ایجاب و قبول لفظی، اینا همه باید چی بشن آقا؟ لغو بشن. ما این رو قبول نداریم. خب ابن قیم چهار اسم برای ذریعه ذکر کرده. کلام ما سد و ذرایع نیست، برای ذرایع ایشون چهار قسم ذکر کرده. یکی اون وسیله‌ای که انسان رو به مفسده میندازد، منتاش این وسیله فعل حرامه، خب معلوم که فعل حرام ذریعتن علل مفسده. خب این یه غیر، خب این که لا شک در حرمتش به خاطر اینکه خودش فرض شده حرامه دیگه، التفات فرمودی. بعد اسم دوم چیه؟ الوسیله علل مفسده عمدن به فعل المباح. فعل فی نفسی مباحه، منتاش شخصی که این فعل مباح رو انجام میداد میدوند این وسیله برای یک حرامه، با التفات، با قصد، با نیت وصول به اون حرام این مباح رو چی آقا انجام میده. اینم قسم دوم. مثل چی؟ مثل میگه عقد البیع به قصد ربا فی باب الحیل، در باب حیل ربا. خب این شخص دارد این خود این بیع صورت ظاهری که بیع دیگه، حل الله البیع، حلاله، مباحه، درسته؟ منتها اون میخواد به اون رباش برسه، همونی که بله نتیجه همون ربای حرامه، میخواد به اون برسه که امام راحل میگه حرامه، یکی از جهاتش همینه. توجه فرمودی؟ این قسم دوم. قسم سوم چیه؟ وسیله ای که به فعل مباح هست اما به قصد حرام نیست، فعل مباح رو انجام میده، صدفتا منجر به چی میشه آقا؟ حرام میشد. پس با این قسم دوم فرق کرده. مثل چی؟ مثل سب اعضاء دین منجر به الی سب. یه نفر از بس بغض داره این شخص خبیث دشمن دین رو، دیگه دلش گرفته و بالاخره فوش بهش میده، بعد میگه سبش میکنه. او هدف نداره که خدای ناکرده به تضعیف خدا، یعنی به سب خدای تعالی یا چیزی منجر بشه، تو روش اصلا چیز خبر نداره، اونم برمیگرده حرفای میزنه. توجه فرمودید؟ مثلا این فعل مباح این تصویر اینجوری شده. و وسیله چهارم این است که وسیله به مفسده ای که این اقل است از اون مصلحت. یعنی چی؟ یعنی فعل مباح رو انجام میداد، این فعل مباح یه مصلحتی دارد، یه مفسده هم دارد. مثلا مفسده این، بله این مفسده این اقل از مصلحتشه، این تا اخرى عکسشه. توجه فرمودید؟ اخرى چی آقا؟ عکسشه. اگر این مصلحت غالب باشد این مقدمه. توجه فرمودید؟ اگر مفسده غالب باشد چی آقا؟ اون مقدمه. مثل نظر الی المخطوبه و مشهود علیها. خب اینا میگد که بالاخره یه مصلحتی داره، مصلحتش اینه که به نکاح میرسی، مصلحت نکاح کم نیست که مخطوبه رو بخوای نگاه بکنی دیگه. این که مفسده داره، خب همون لحظه ممکنه که عوارضی هم داشته باشه برای انسان، یا بعدن که از جلسه خارج شد خواطری انسان رو به گناه دعوت بکنه از دیدن این زن. توجه فرمودید؟ میگد اینجا میشد هر مقدمه ای که به سمت مفسده ای میبره، اگر چنانچه اقل از مصلحت باشد، اینجا ما باید بگیم که این ذریعه به مفسده، ولی این که اقلن باشد شاره من کرده، ولی این که اقلن باشد شاره چگاه کرده آقا؟ لعنه بالاخره ذریعتان الان فساد. این چهار قسم میکنه ایشون. خب خواستیم فقط چهار قسم تذکر بدیم، اما با توجه به اون معیاری که دادیم جواب هر چهار قسم چی است آقا؟ معلوم و مشخصه دیگه، گفتن نداره، روشنه. میگه که الان این دختری که نگاه کردی برای نکاح مگه نبوده؟ خب بعدن که از جلسه خارج شدی تو رو میکشونه به یک حرامی، یعنی خاطره میاد در ذهن انسان میکشونه به یک چی آقا؟ حرام خلوتی. از نظر شیعه نمیگم، از نظر اونا داره میگیم. آه ما کلن داره میگیم که هر جایی که از شرع استفاده شد اینجا الان رأس اینا، اگر ما بودیم و منهای شهر میگفتیم نه نباید بریم، واقعا احتیاط باید بکنیم. اون نکاح خود نکاح بکنه با اوصافش دیگران واسط بگن، چرا خود ببینی که به این گرفتاری بیفتی، بس سلام. ولی چون شهر مداخله کرده فرمود که این خطبه جائز هست، هم در آیه شریف قرآن و هم نصوص، ما میگیم نوکر کی هستیم آقا؟ مولا هستیم. توجه فرمود؟ بله. اینها به حکم عقلی زنی نیست اینها. بله ما میگیم معیار یا حکم شرع هست یا حکم بدیهی چی آقا؟ عقله. همون معیار رو به همین چهار تا بزن محک رو، تموم شد. بعد مرحوم شهید اول یک کلام جامعی دارد در تنقیح اساس قاعده سد ذرایه. ایشون میگه متعلقات احکام از جهت این که مصالح در بر دارد، مفاسد در بر دارد، اینا به دو قسم رئیسی تقسیم میشن. یکی این که مصالح یا مفاسد را به ذاتی دارن. یعنی چی؟ یعنی ذاتن مصالح دارد، این مصلحت ذاتی دارد، توجه فرمودی؟ یا این که چی آقا؟ مفسده ذاتی دارد. خب این دو قسم هر کدوم هم تکلیفش معلوم روشن. دوم این است که اینا وسائل و طرق هستن، میکشونن، کشونده میشن، ذرایع هستن به سمت مصالح یا مفاسد. این لکن مفسد و مصلحت ذاتی خودشون چی آقا؟ ندارن. خب این دو قسم. اون وقت این قسم دوم رو به سه قسم تقسیم کرده. یکی این که همه امت اجماع دارن بر حرمتش، مثل حفر آبار در طرق مسلمین، الغاء سم در میاهشون، انهارشون. خب این به اجماع مسلمین حرامه، که این در واقع مفسده ذاتی داره. دو، اونی که امت اجتماع بر جوازش کردن، مثل سن اصطلاح که به اصطلاح مخوف هم هست، توجه فرمودید، منتهاش برای اینکه دشمن رو بترسونن که جرأت نکنن به مسلمین حمله بکنن، یک صدای مخوف هم چی آقا درست بکنن، سن اصطلاح یخاف منه علی قتل مؤمن او محاربت المسلمین بهی، که این سلاح رو که خب بالاخره فقه فی این است که خب بالاخره بین مسلمین و اختلاف میشه گاهی دیگه، این سلاح رو بگیرن به جان هم بیفتن، این مفسدشه. توجه فرمودی؟ بعد اینجا شارع گفته باید بسازید. برای چی؟ برای اینکه خب عید دوله هم مستطعت من قبه آماده بکنید، حالا بعد اینکه گاهی هم سوء استفاده از اینو چی آقا بش. خب این شارع و امت اجماع کردن بر جوازش، بلکه ضرورتش، بلکه قرآن بهش ناطقه. توجه فرمودید؟ بله روشنه. او غرس این ابن یخشا احساره و خمرنه، درخت میکنی خب میکنی که در جایی درخت میکنی که خب خیلی شایع هست که این درخت رو میگی سر همین سر خرید میکنن به قول معروف باغ رو برای خمر، برای شراب. توجه فرمودید؟ خب اینا هم هست، باید درخت نکنید کلا. نه اینجا اجماع دارن اتفاق امت بر جوازشه. توجه فرمودید؟ با اینکه اینا محتمل المفسده هست. سوم این است که ما فی جوازی خلاف من فقها که بین الا به من یعمله خمرا، نفس بیع غرس شجر بود، اینا چی است آقا؟ بله بیع عنب من یعمله چی آقا؟ خمرا. اینجا رو اختلاف کردن، بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن جایز چی آقا نیست. در چنین جایی به اصطلاح عامه میگن که چون این وسیله میشد برای حرام ممنوعه، ولی توجه فرمودید این رو دلیل گرفتن. بله خب حالا که دلیل که گرفتن این استدلال، چون محل اختلاف ما هم میگیم که اگر نسی باشه بحث میکنی، ولی نس باشه نباشه چی آقا؟ نه نس نباشه تو میدونی که این رو میخواد خم بکنه دیگه، این در واقع آنه بر چی میشد؟ اسم میشد. خب اگر ما از نصوص استفاده کردیم حرمت این رو حرام میدونیم دیگه، اتفاق فرمودی اگر هیچ نسی نباشه، هیچ نسی خصوص بل خصوص نباشه، بازم قاعده به ما میگه که لا تعاونوا علی الاثم بل عدوان. اینا این موردی که گفتن از قبیل منصوص هست، نس وارد شده. اون وقت عامه برای حجیت سد ذرایع استدلال کردن به این آیه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. این رو استدلال شکمی بیان داره، تقریب داره. اجازه بدید جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.